بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 319، سطر 8. و یجتمع من هذا و من ما قبله ان الجسم المهدد للجهات فیه مبدا و حرکت مستدیره و لیس فیه مبدا و حرکت مستقیمه. ثابت کردیم که در یک جسم ممکن نیست هم حرکت مستدیر انجام شود و هم حرکت مستقیم به طور طبیعی. به طور قصری ممکنه، ولی به طور طبیعی ممکن نیست. یعنی ممکن نیست در یک جسم مبدأ هر دو حرکت موجود باشد، هم مبدأ حرکت مستقیم که طبیعت است و هم مبدأ حرکت مستدیر که اراده است. این رو ثابت کرد. در گذشته هم ثابت کردیم، گذشته که از می کنم یعنی در 3 یا 2 صفحه قبل، سلام علیکم، در اونجا هم ثابت کردیم که اگر جسمی از مکان طبیعیش نتواند خارج شود، این جسم دارای مبدأ حرکت مستدیر است. پس دو مطلب ثابت شد، یکی در همین 3 صفحه‌ای که خوندیم و یکی هم در صفحه 317 که اونم 3 صفحه قبل میشه. صفحه 317 رو ملاحظه کنید، سطر 5. داشتیم فقط بانه ان کل جسم طبیعی ففیه مبدا و حرکت، به این کار ندارم. بعد داشتیم و ان الجسم، این برای ما مهمه، ان الجسم الذی لا یفارق مکانه طبیعی ففیه مبدا و حرکت وضعیت مستقیره. اگر جسمی نتواند از موضوع طبیعیش خارج شود، دارای مبدا حرکت مستقیره. خب فلک محدد این چنینه، از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه، از مکان خودش نمیتونه خارج بشه. پس طبق آنچه که اونجا گفتیم باید دارای مبدأ حرکت مستطیر باشد. این یه مطلب که از ما قبل فهمیده شد، ما قبل یعنی 3 صفحه بعد. یه مطلب هم از کل محتوای فصل فهمیده شد، یا از این بحثای اخیر فهمیده شد که ایشون میگه منهازا یشتم و منهازا و من ما قبله. من ما قبله رو بیان کردم، من ما قبل یعنی همین 3 صفحه پیش، صفحه 317 سطر 5. از اونجا معلوم شد که فلک دارای حرکت وضعی مستدیر یا دارای مبدأ حرکت وضعی مستدیر است. سلام علیکم. این از ما قبل فهمیده شد. منهازا یعنی از اون چه که داریم توش بحث میکنیم، من فهمیده شد که یک جسم نمیتواند دو تا مبدا داشته باشد، یکی مبدا حرکت مستقیم، یکی مبدا حرکت مستقیم. این دو تا مطلب رو کنار هم جمع کنید، مطلبی که الان از بحث ما فهمیده شد و مطلبی که از ما قبل فهمیده شد. این چنین میشود، فلک محدد دارای مبدا حرکت مستدیر هست. این یک مقدمه که از ما قبل فهمیده شد. مقدمه بعدی اینه که هر چیزی که دارای مبدأ مستدیر است دیگه دارای مبدأ مستقیم نیست، چون در یک جسم دو تا مبدأ جمع نمی شود. اینم از مطالب فعلی فهمیده شد. این دو تا کنار هم جمع بشن نتیجه می گیریم که در فلک محدد مبدا حرکت مستدیر هست و مبدا حرکت مستقیم نیست، یعنی فلک محدد دور خودش حرکت میکنند و چنین نیست که به سمت بالا یا به سمت پایین برود که حرکت مستقیم داشته باشد. این مطلبی است که از گذشته و بحث فعلی ما به دست میاد. دو تا مطلب رو جمع کنیم این نتیجه رو میگیریم.
عدم اجتماع مبدأ مستدیر و مستقیم به ظاهر میکنه از همون مطلب قبلی گفتیم که باید هر جسم مبدأ حرکت داشته باشه. اگر مبدأ یه مطلب، اگر مبدأ از جای خودشان خارج نمیشود مبدأ حرکت مستقیم نخواهد داشت.
نه، نگفتیم مبدأ حرکت مستقیم نخواهد داشت، گفتیم مبدأ حرکت مستدیر دارد. مقدمه اولمون این بود، مقدمه اولمون بود که مبدأ حرکت مستدیر دارد. مقدمه دوم بود که دوتا مبدأ جمع نمیشن. نتیجه میگیریم که فلک مبدأ حرکت مستدیر دارد، مبدأ حرکت مستقیم ندارد.
جسمی که از جای خودش نمیتونه خارج بشه
علا حال این، اونی که ما گفتیم این بود. بله درسته، جسمی که از مکان طبیعیش خارج نمیشه مبدأ حرکت مستقیم نداره، اگه مبدأ حرکت مستقیم داشته باشه لغوه. این مطلب هست. ولی اونی که ما در ماقبل گفتیم این بود که جسمی که از مکان طبیعی خارج نمیشه مبدأ حرکت مستدیر دارد، نگفتیم مستقیم ندارد، گفتیم مستدیر دارد. بعد ثابت کردیم که دو تا مبدا هم در یه جا جمع نمیشه. خب نتیجه میگیریم اونی که مبدا مستدیر داره دیگه مستقیم نداره، فقط همون مستدیر رو داره. پس یجتمع من هازا، یعنی از این بیانی که درش هستیم که اجازه نمیدیم دو مبدا در یه جسم جمع بشه، و من ما قبله، یعنی از اون چه در سه صفحه قبل گفتیم یا در دو صفحه قبل گفتیم که گفتیم اون جسمی که از محل طبیعی خارج نمی شود مبدأ حرکت مستدیر دارد، از این دوتا به دست میاد که محدد مبدأ حرکت مستقیم ندارد، مبدأ حرکت مستدیر دارد. توجه کنید ابن سینا میگه اجتمع من هازا و مما قبله. من در تنظیم بس مما قبل اول آوردم، مقدمه اول قرار دادم، هازا رو مقدمه دوم قرار دادم. ولی خیلی راحت تره، راحت تر مطلب فهمیده میشه. حرف ابن سینا درسته، ولی اون نظمی که من دادم مطلب راحت تر کرد. مقدمه اول همون ما قبلی است، مقدمه دوم حاضر است، یعنی همینش رو داریم بحث میکنم. لفونشش هم مرتب میشه، اونی که من بگم مرتب میشه. بله، دیروز من یه مطلبی گفتم، گفتم یجتمع من هازا، یعنی همین بحثی که الان پیش میکنم، و مما قبله، یعنی بحثی که در جهات در مقاله سه کردیم، ما قبل اونجا گرفتن. اینم درسته، الان میخوام توضیح بدم. اینا ابن سینا بعد از این که بیان میکند که محدد دور خودش میچرخه، اشاره میکنه که اجسام عنصری، اونی که سنگینه پایین میاد، اونی که سبکه بالا میره. اینم اشاره میکنه در اجسام عنصری. این مطلب در مقاله سه بحث جهاد گفته شده بود. اگر ما قبل اشاره بگیریم به بحث جهادی که در مقاله سه کردیم، مفاد بحثی میشود. از آنچه که اینجا گفتیم، آنچه اینجا گفتیم عبارت بود از این که فلک، از این که جسمی که خارج از مکانش نمی شود مبدأ مستدیر دارد و یک جسم نمی تواند دوتا مبدأ رو با هم داشته باشه، هازا مجموعه این دوتا می شه. ما قبلهو بحث در این می شود که عنصریات سنگیناش پایین میان، سبکاش بالا میرن. اون وقت مجموعه این دو مطلب به ما می فهماند که سه نوع حرکت داریم. حرکت شی دور خودش که این مال مثل محدد و افلاکی دیگر است، که اینها مبدا حرکت مستدیر دارند و دوتا رو با هم ندارن، دوتا مبدا رو با هم ندارن. و دو حرکت دیگه هم داریم، کمال عنصریات، یکی به سمت پایینی که به سمت بالا. پس توجه کنید اگر اون جوری که من دیروز معنا کردم معنا کنیم، هازار رو عبارت از مجموعه میگیریم که اون مجموعه رو امروز اینطور گرفتم که یکی هازا بود یکی ما قبله بود، این دوتا رو امروز مجموع جمع کردن. ولی اگر حرف دیروز رو بزنیم، هازا اشاره میشه به این مجموع، ما قبل اشاره میشه به عنصریات که حرکت به سمت بالا دارن و به سمت پایین دارن. هر دو مطلب رو ایشون تو این عبارت میگه. پس یجتمع من هازا و من ما قبله رو دو جور میتونیم معنا کنیم، چون هر دو مطلب تو عبارت آمده. یکی یجتمع من هازا یعنی این بحثی که هستیم، من ما قبله اینه در دو صفحه قبل. یجتمع که فلک حرکت مستقیم دارد و مستقیم ندارد، پس دور خودش میشرخه، همین. یکی یجتمع من هازا یعنی همینی که ازش همین مجموعه ای که ازش نتیجه گرفتیم که فلک دور خودش میچرخه. و من ما قبله یعنی از بحثی که در مقاله سه کردیم، گفتیم عنصریات بعضیشون بالا میرن بعضیشون پایین میان، یجتمع من هازا که ما سه نوع حرکت داریم، یه حرکت افلاک است که دور خودشونه، یه حرکت عنصریات سنگینه که به سمت پایینه، یه حرکت عنصریات سبک که به سمت بالاست. پس این عبارت دو جور معنا میشه و هر دوش هم توی کلمات بعدی ابن سینا هست، این هر دو مطلب میگه. بله؟ فاعل یجتمع او بله، بنابر معنای اول فاعل یجتمع میشه ان الجسم المحدد تا آخر، بنابر معنای دوم فاعل یجتمع میشه ان الجسم المحدد تا آخر و دو خط بیان پایینتر و اما الاجسام الموضوعه فیها، مجموعه اینا میشه فاعل یجتمع. یجتمع من هازا که جسم محدد این چنین است، اما اجسامی که در جسم محدد قرار دارن یعنی عنصریات چنانند. پس بنابر معنای اولی که کردیم فاعل یجتمع فقط میشه ان الجسم المحدد تا آخر، بنابر معنای دوم فاعل یجتمع میشه ان الجسم تا آخرش و دو خط بعد به زمینه دو خط بعد که میگه به عمل اجسام الموجودات فیه. خب مطلب تقریبا توضیح داده شد، این یجتمع من هازا و من ما قبله که میخواستم بیان کنم، کل مطالب توضیح داده شد دیگه. ظاهرا احتیاج به خارج گفتن این عبارت رو نداریم، تقریبا خارجش گفته شد. دیروزم که من اشاره کردم به مطالب این قسمت، دیگه میتونم متن رو بخونم و تطبیق کنم. صفحه 319 هستیم، سطر 8. و یجتمع من هازا و من ما قبله، اینو دیگه کامل توضیح دادم تکرار نکنم. ان الجسم المحدد للجهات که همون فلک نهم است که تعیین کننده جهات علو و سفل است، به محیطش علو و تعیین می کند، به مرکزش سفل و تعیین می کند، پس محدد یعنی معین جهات است. معلوم شد که این جسم محدد فیه مبدع و حرکت مستدیرت یک و لیس فیه مبدع و حرکت مستقیمت دو. از ما قبل فهمیده شد که در این جسم مبدع حرکت مستدیر هست. از هازا یعنی بحثی که الان داریم مطرح میکنیم فهمیده شد که لیس فیه مبدا و حرکت مستقیمه، چون مبدا حرکت مستدیر رو دارد و نمیتواند هر دو رو با هم داشته باشه، پس درش مبدا حرکت مستقیم نیست. لأن هازین المبدعین لا یجتمعان، این لأن دلیل برای لیس فیه مبدا و حرکت مستقیم است. بعد داره ولأن ذالک الجسم، اون دلیل برای فیه مبدا و حرکت مستدیر است. دوتا ادعا بود دیگه، گفت ان الجسم المحدد للجهات، دوتا مدعا توش داریم، یک فیه مبدا و حرکت مستدیره، اینو تعلیل میکنه به اون علت دوم، این اولی رو تعلیل میکنه به اون علت دوم. مدعای دوم اینه ولیس فیه مبدا و حرکت مستقیم، اینو تعلیل میکنه به اون علت اول که علت ها لفانش نامرتب پیدا می کنن با مدعاها. چرا درش حرکت مبدأ حرکت مستقیم نیست؟ چون این دو مبدأ جمع نمیشه. چرا درش حرکت مستدیر است؟ لأن الجسم قد بان امره، یعنی در صفحه 317 سطر 5 در دو صفحه قبل روشن شد که اگر جسمی از مکان طبیعی خودش خارج نمیشه مبدأ حرکت مستدیر داره. لأن هذین المبدأین لا یشتبهان، این دو مبدأ یعنی مبدأ حرکت مستقیم و مستدیر جمع نمیشن، پس اگر در جسم یه احدهما موجود باشد دیگری موجود نخواهد بود. و ما ثابت میکنیم که در محدد مبدأ حرکت مستقیم هست، نتیجه میگیریم پس مبدأ حرکت مستقیم نیست. و لأن ذلک الجسم، ذلک الجسم یعنی محدد، قد بان امره انه لا یصح، هم علا کلیتهی و هم علا اجزایهی لا یصح مفارقت و موضع طبیعی. یعنی این جسم نه کلش از موضع طبیعی خارج می شود نه جزی از اجزایش از موضع طبیعی خارج می شود. مفارقت نه بر کل این جسم جایز است و صحیح است و نه بر اجزای این جسم صحیح است و جایز است. لا یصح علا کلیت این جسم، یعنی همش، ولا علا اجزایی لا یصح مفارقت و موضع طبیعی. این مطلب در صفحه 317 سطر 5 که خوندیم بیان شد. از اینجا فهمیده می شود که این جسم محدد دارای مبدأ حرکت مستدیر هست و از بحث ما فهمیده می شود که دوتا مبدأ یه جا جمع می شند، پس نتیجه میگیریم که در محدد مبدأ مستدیر هست، مبدأ مستقیم نیست. و اما الاجسام الموضوعه فیه، مراد از اجسامی که موضوع در فلک محدد هستند عناصرند. عناصر اونطوری که در جای خودش بیان شده، چه مرکباتش چه بسیطش، موضوع در محدد نیستند، موضوع در قمرند، یعنی در جوف قمرند نه در جوف محدد. منتها چون قمر هم در جوف محدده صد میکنه که عناصر در جوف محددن، با واسطه در جوف محددن دیگه. پس اما اجسام موضوع فی، یعنی اجسامی که نهاده شدند در فلک محدد، یعنی در جوف فلک محددن منتها با واسطه، یا به تعبیر دیگه با فاصله. البته احتیاج نداره با واسطه یا فاصله رو بگیم، هر چی که از فلک هشتم حساب کنید تا مرکز زمین همه تو جوف فلک نهمند، پس عناصرم تو جوف فلک نهمند. دیگه لازم نیست بگیم با واسطه یا بی واسطه، جوف فلک نهم از مقعر خودش شروع میشه تا مرکزش همش میشه جوف، اون وقت عناصرم تو اون جوف هم. پس میشه گفت عناصر موضوع اند فیه، یعنی در محدد. اما اجسامی که موضوع اند و نهاده شدن فیه، یعنی در محدد، یعنی در جوف محددن، اینا مبدأ حرکت مستقیم دارند، دیگه مستدیر ندارند. وقت مستقیمشون دو قسمه، یا علل محدد است اگر عنصر سبک باشد، علل محدد می رود یعنی به سمت محدد بالا می ره، یا انل محدد است در صورتی که جسم سنگین باشه. جسم وقتی سنگین باشه حرکت می کند از محدد به سمت مرکز. پس اجسام عنصریه که در جوف محددند دو جور حرکت دارند، یکی حرکت علل محدد یعنی علا محیطه، این مال عنصریات سبکه، یکی هم حرکت انل محرک، انل محدد یعنی حرکت از محیط محدد به سمت مرکز، این مال اجسام سنگینه. و اجسام عنصری هم یا سبکن یا سنگینن، دیگه سوم نداره. بنابراین یه حرکت مستقیم میکنن به سمت بالا، یه حرکت مستقیم میکنن به سمت پایین. دو تا حرکت هم درست شد. یه حرکت مال محدده که دور خودشه، دو تا حرکت هم تو عنصریات، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین، پس مجموع حرکت میشن سه تا. یعنی تو عالم سه جور حرکت ما داریم که طبیعیه. طبیعیه به معنی عام که شامل ارادی هم بشه، یعنی قصری نیست، مال خودشونه. یکی حرکت دورانی که مال افلاکه، یکی حرکت به سمت بالا که مال اجسام عنصری سبکه، یکی حرکت به سمت پایین که مال اجسام عنصری سنگینه.
اجسام فقط عناصر
بسیطه و مرکبه فرق نمی‌کنه. در مرکبه ما قبلا بیان کردیم که جهتش را اون جزء قالب تعیین میکند. اگر جزء قالبش از عناصر بسیطه سنگینه، این عنصر مرکب به سمت پایین میاد. اگر جزء قالب یا اجزای قالبش از عناصر بسیطه سبکند، به سمت بالا میره. اونی که آب خاکش یا یکی از این دو سنگین باشد، به سمت پایین میاد. اونی که هوا و آتشش یا یکی از این دو سبک باشه، به سمت بالا میره. در عنصریات مرکب ما یه بحث مستقلی نداشتیم، حکم رو دادیم به اون عنصر غالب. و اگر عنصر غالب نبود، مباحثی داشتیم که توضیح دادیم. در عنصر مرکب اگر عنصر غالبی نداشتیم، جزء غالبی نداشتیم، حکمش رو بیان کردیم. تمام احکام در عنصریات مرکب بیان شدن، احکام حرکتشون که به سمت بالا یا به سمت پایین. الان بحثی که ما داریم در عنصر بسیط مرکب هم به نحوی که بیان شد تابع عنصر بسیط میشه، یه بحث مستقلی درش نداریم. منظورم فلک هشتم مثل فلک محدده فرق نمیکنه، اون دور خودشه، اون حرکت مستقیم مستدیر نداره. چرا؟ حرکت مستقیم نداره، حرکت مستدیر داره. چرا؟ چون اونم مثل محدد از مکان طبیعی خارج نمی شود، نه کلیتش خارج می شود نه اجزایش. حکم فلک محدد داره، بنابراین اونم داره حرکت مستدیره و داره حرکت مستقیم نیست. نه اما اجسام الموجوده توفی منظور عنصریاته. اجسامی که در جوفه فلک محددن، فلکیات رو کار نداره. معلومه که منظور اجسامه، عنصریه، معلومه، از حکمش معلومه. و افلاک دیگر رو که فلک هشت تا فلک یکه شامل نمیشه، اونا حکم محدد رو دارن. بله، حالا میخوان تقدیر بگیرید اما بعض الاجسام الموجوده فی. گذشته از این که توجه به کلمه اجسام بکنید، اجسام بر عنصریات اطلاق میشه، اجرام بر فلکیات اطلاق میشه. چون اجسام گفته، چون اجسام گفته پیداست که عنصریات مرادشه. اجرام نگفته، اگه اجرام میگفت بله فلکیات هم بود. اما الاجسام الموضوع توفیه یعنی در محدد، ففیها در این اجسام دو نوع مبدع حرکته، ولی هر دوش هم حرکت مستقیم هست. یکی مبادی حرکات مستقیم است، انه و الیه، زمین انه و الیه هر دو به محدد برمیگرده. حرکت ان المحدد یعنی به سمت پایین، حرکت ال المحدد یعنی به سمت بالا. خب حالا که مطلب معلوم شد، حرکت محدد رو دیدیم چجوری، حرکت عنصریات هم ملاحظه کردیم، از مجموع اینها برمیاد که ما در جهان سه نوع حرکت طبیعی داریم. طبیعی که عرض کردم عام باشه، شامل ارادی هم بشه. سه نوع حرکت طبیعی داریم. یکی حرکت جسم به دور خودش که این در افلاک است، یکی حرکت به سمت بالا که در عناصر سبکه، یکی حرکت به سمت پایین که در عناصر سنگینه. همین سه نوع حرکت رو ما در جهان داریم که طبیعی هست. فتکونو، خب اینم توجه کنید، این در صورتی است که ما جهات رو دو تا بگیریم. این که میگیم حرکت سه جوره، در صورتی است که جهات رو دو تا بگیریم، یکی علم یکی صفر. بگیم جهات طبیعی همین دو تا. اما ما جهات فرضی هم داریم. یمین و یسار و قدام و خلف و بین یمین و بین قدام، بین یمین و بین فوق، اینا همه جهاتن، منتها جهات فرضی هست. اگر اینا رو زمین میکنی حرکت دیگه ستا نیست، حرکت خیلی بیش از این هست، اما دیگه اون حرکت ها حرکت طبیعی نیستن. ما الان میخوام حرکت طبیعی رو حساب کنیم میگیم ستا، حرکت های مطلق رو بخوام حساب کنیم بیش از ستا. لذا ایشون میگه هشت و یکون جهتون فتب، اون وقتی که جهت طبیعی ملاحظه شود، یعنی علو و صف ملاحظه شود، فتکون و حرکت یا فتکون و سلاست و اصناف ملل حرکات. توجه کنید عبارت رو بخونم، فتکون و این حیث و یکون و جهتون فتب، جمله معترض است، تو خط تیره نوشته بشه خوبه، فتکون و سلاست و اصناف ملل حرکات. تکونه ها رو هم تام میبینید، هم تکونه هم یکونه. آنجا که جهت فتب است، یعنی جهت طبعی رو لحاظ میکنی که علو است و صفر فقط، جهات فرضی رو دیگه ملاحظه نمی کنیم، یمین و یسار و قدام و خلف و بین این جهات و اینا رو ملاحظه نمی کنیم، جهات فرضی ملاحظه نمی شن، فقط جهات طبعی ملاحظه می شن. آنجا که جهت فتب است که فقط علو و صفر است، تکون و سلاست و اصناف ملل حرکات، سن سنف از حرکت تحقق پیدا میکنه. یعنی حرکات طبیعی سه سنفن: یک، واحدتون حول وسطن، دور وسط میچرخه که حرکت افلاک، حرکت دورانیه. دو، و اخرى عن الوسط، یعنی از وسط که مرکز است به بالا میره، مال اجسام عنصری سبکه. و ثالثه ال الوسط، سومی به سمت وسط میاد، یعنی از بالا به سمت مرکز میاد، از بالا به سمت پایین میاد، که مال اجسام عنصری سنگینه. این ستا رو داریم. و اما یه خط رو من جا انداختم، یه خط جا میندازم بعدن بهش میپردازم. و اما اذا اعتبرت الجهات و بالفرض و الوز فتزید الحرکات على هذه العده. این و اما عطف بر اون حیث یکون جهتون فی طبعه، اگر جهات طبعی رو ملاحظه کردی حرکات ستان، اما اذا اعتبرت الجهات و بالفرض و الوز، اما اگر جهات فرضی و وضعی یعنی قرار دادی رو هم حساب کردی، فتزید الحرکات علی هذه العده، حرکات اضافه میشه بر این عده، یعنی بر ستا اضافه میشه، لکن لا تکون طبیعتا، دیگه حرکت طبیعی نخواهد بود، حرکت طبیعی همون ستا. این کتاب ما داره و اعتبرت الجهات و بالعرض، ظاهرا درست نیست، تمام نسخ بالفرض داره و بایدن بالفرض باشه. جهات فرضی و وضعی یعنی قراردادی که دیگه جهات طبیعی نیستن، جهات قراردادی هست، جهاتی هستن که ما فرضشون میکنیم. اگر جهات فرضی و قراردادی را هم اعتبار کنی علاوه بر جهات طبیعی، فتزید الحرکات علی هذه العده، حرکات بر این عده یعنی بر این ستا اضافه میشه، لکن دیگه این حرکات همشون طبیعی نیستن، همین ستاشون طبیعی است، بقیه دیگه طبیعی نیست. خب حالا این یه خطی که جا انداختم میخونم. و از قد بالغنا فی تعریف حال الحرکت طبیعیه فحقیق بنا ان نتعرف حال الحرکت غیر طبیعیه. این جمله رو توجه کنید، آدم به نظرش میرسه که این جمله بیاد آخر فصل، چون این جمله مقدمه است برای فصل بعدی، در فصل بعدی میخواد حرکت بالعرض رو معنا کنه، به قول خودش حرکت غیر طبیعی که بعضیاش به ذاتن بعضیاش بالعرضن، تو فصل بعد میخواد حرکت غیر طبیعی رو اون هم سنخ بالعرضش رو بیان کنه. الان مقدمه چینی میکنه، میگه ما تا حالا در حرکات طبیعی بالغنا، بحث کاملی کردیم، بحثی کردیم که رسا بود، کامل بود. حالا سزاوار است که در حرکت غیر طبیعی هم بحث کنیم. میره وارد فصل دوم، فصل بعدی میشه. پس این جمله مقدمه است برای ورود در فصل قبل، در فصل بعدی. آدم به نظرش میرسه که شاید این جمله، این عبارت آخر فصل بوده، یعنی همونطور که من خوندم اما عزت و برت الجهاد و بالفرض مقدم بر این عبارت بوده و این عبارت مؤخر بوده، اینطوری به نظر میرسه. ولی من تمام نسخه نگاه کردم، همینطورن که نسخه ما هست. بنابراین از قد بالغنا فی تعریف الحرکت طبیعیه رو ما هم باید زمینه بگیریم برای فصل بعدی، هم مرتبط کنیم به معطوف و معطوفون علیهی که تو این فصل داریم. معطوفون علیهمون چی بود؟ حرکات طبیعی سه صنفند. معطوفمون چیست؟ اما عزت و برت الجهاد بالفرض و الوز حرکات غیر طبیعی درست می شود که غیر طبیعیمون بیش از سه صنفه. حرکات طبیعی ما سه صنفند، حرکات غیر طبیعی بیش از اینه. حالا ابن سینا این وسط میگه ما تا حالا در حرکات طبیعی بحث کردیم، بحث رسایی هم کردیم، کامل هم بحث کردیم، حالا جا داره که در حرکت غیر طبیعی بحث کنیم. لذا میگه اما عزت و برت الجهات و بالفرض که حرکات غیر طبیعیه. پس از قد بالغنا هم زمینه میشه برای فصل بعدی، هم معطوف و معطوفن علیه و در این فصل به هم میچسبونه، منتها به این صورت که میفهماند در معطوف علیه حرکت غیر طبیعی مطرح شد، در معطوف سزاوار است که ما حرکت، بله در معطوف علیه حرکت طبیعی بحث شد، در معطوف سزاوار است که ما حرکت غیر طبیعی رو مطرح کنیم و در همین یه خط آخر فصل حرکت غیر طبیعی رو مطرح میکنیم، که عبارت جاش همینجاست که هست. نسخ هم همه همینطور نوشتن، منتها برای اینجوری توجیه میشه. و از قد بالغ نافی تعریف حال حرکت طبیعیه، وقتی ما مبالغه کردیم در شناساندن حال حرکت طبیعی، یعنی حال حرکت طبیعی رو، حال و احکامش رو کاملا به شما که مخاطبین ما هستید شناساندیم، فحقیق اون بنا سزاوار است که بشناسیم حال حرکت غیر طبیعی رو هم، که حال حرکت غیر طبیعی هم شناخته بشه. اون وقت بعد همه نوع حرکات شناخته شدن، هم طبیعی هم غیر طبیعی. بعدم وارد فصل بعدی میشه که حرکت غیر طبیعی است، منتصف خیلی بلعرزش، هم به ذاتش رو مطرح میکنه، هم بلعرزش رو، و در بلعرزش بحث بیشتری میکنه. یعنی اصلا میشه گفت تمام فصل در برای حرکت بلعرزه، عنوان فصل هم همینطوره، فل حرکت کلتی بلعرز. خب ظاهرم تو این فصل دیگه بحثی نداریم، من عبارتش رو معنا کردم. فصل بعدی یه خود وقت داریم، ولی شروع کنیم به جایی نمیرسیم، بهتره که بزنیم بر جلسه بعد. حرکت چیه؟
تمام حرکات مستقیم بیتونیم بیشتر حرکت علیه بده، چون همون
یعنی به طرف افتار سرکت
اعتبار
اون طرف محدد رو بشه نمیشه. اون نمیگه حرکت به سمت مرکز، حرکت علیه صفر. اگه از مرکز بگذارید بریم به سمت اون طرف محیط، اونم میشه علیه، و این کار نمی کنید. اون شیء متحرک تو مرکز ساکن میشه. اگر از مرکز بگذره دو مرتبه بره به اون طرف محیط، باز میشه علاله.
بله، هدف این شیعی دارد مستقیم کنه مرکزه، منطقه ما به اعتبار این داره به سمت دیگر محده فوق و محده رو داره تو حرکته
نمیره. خب به سمت دیگر محیط نمیره شد.
نه، اون نمیره.
از این طرف محیط میاد تو مرکز ساکن میشه، به سمت محیط که محیط مقابل که نمیره. بله؟
تو مرکز محده طبیعی شد. بله، 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 بله
ما هم داریم حرکت طبیعی رو بیان میکنیم، ما هم داریم حرکت طبیعی رو مطرح میکنیم، این داره به سمت پایین میاد، در مکان طبیعیش هم نیست.
جهت رو وقتی ما ملاحظه بکنیم میتونیم بگیم به سمت یعنی فلش رو برد رفیه فلش بذاریم، میتونیم بگیم فلش به سمت علم هست؟
نه نمیتونیم.
چرا نمیتونیم بگیم؟ در حال که فلش میتونه به سمت علم باشه،
نمیتونه به سمت این از علم داره دور میشه، چطور به سمت علم بیه؟ این که از داریم از محیط فلک و الافلاک میاد، شما میفرمایید داره داره به سمت مقابل اون محیط میره، یعنی از نقطه از محیط میاد به سمت نقطه مقابل از اون محیط میره، به سمت مقابل از اون محیط نمیره که، تو مرکز متوقف میشه.
حرکت خودیشه رو نمیدیم،
بله؟ جهت هم ملاحظه کنی، جهت پایینه، جهت علمی، جهت پایینه. اگه اینطور باشه که پس ما یه جهت بیشتر نداریم و اون همیشه علمه، این درست نیست. آخه این در صورتی است که متحرک بره به سمت علم، ولی تو مرکز ساکن میشه، پس این حرکت دیگه به سمت علم نیست.
به خاطر همین که به اعتبار حرکت که میخواد به سمت مکان طبیعی صرف رو علم ما درست بکنیم، به علاوه واقعا تمام حرکات ما به سمت علمه. اصلا ما حرکت به سمت صرف به انوالی که بخوام تو صرف فقط به قول نباش اون طرف قیل از من لحاظ نشون
نداریم. این حرکت طبیعی به سمت مکان طبیعی است. اگر مکان طبیعی اونی که داره پایین میاد علم باشه، بل این باید بره به سمت علم و اونجا ساکن بشه، در حالی که تو صرف این مرکز ساکن میشه.
اگر شخصی از این طرف دیوار اتاق حرکت بکنه میخواد وسط بیسته، اما وقتی حرکت کرد میتونه بگه به سمت دیوار مقابل،
بل اگر اصلا از هر بر این سمت اتاق حرکت کنه و وسط هم بخواد بیسته، قایتش میشه وسط، قایتش دیوار مقابل، قایتش دیوار مقابل نیست. مگر تسامح کنید، جهت مگر تسامح کنید، جهت حرکت این به جهت کار نداشته باشید. اینجا که شما دارید میگید قایت باید لحاظ بشه، جهت اینجا ملاحظه نمیشه، قایت باید ملاحظه بشه. به اعتبار جهت اونجا که قایت قایت طبیعی باشه، جهت هم همون قایته. این که شما مثال میزنید به اتاق، این قایت قایت قراردادیست. اگر قایت قایت طبیعی بود، همین وسط اتاق هم قایت بود هم جهت، اگر طبیعی بود. اما طبیعی نیست، ارادیه. یعنی ما در این وسط به اراده می‌ایستیم، پس این وسط قایت هست ولی جهت نیست. در مثل سنگی که داره پایین میاد از محیط میاد به مرکز، هم اون مرکز قایت هم جهته، چون به طور طبیعیه. این اگه شما بگید که تمام فلسفه آقایون ویران میشه چه؟
نه فقط فلسفه کجا بود؟ لذا ایشون تعبیر بکنن ان الوسط، ال الوسط، نه تعبیر ان صرف و ال ال نمی
کنه. خب بله، همین ان الوسط، ان الوسط یعنی از مرکز به بالا، وسط یعنی مرکز یعنی وسط عالم که مرکزه.
ان الوسط و ال الوسط ایشون دقیقا به همین خاطر بکنه. هر حرکت که شما بکنید یا از داری از وسط بیتون بگید دارم از وسط دور میشم یا دارم به وسط نزدیک میشم. ولی تمام حرکات رو که حساب
بکنیم، اگر شما میخواد روی این عبارت متمرکز بشید، عبارت قبلش هم نگاه کنید. ان الوسط ال الوسط، یه خط قبل گفت ان هو یعنی ان المحدد، ال یعنی ال المحدد، هر دو رو گفته، هم ال المحدد و ان المحدد رو گفته، هم ال الوسط و ان الوسط رو گفته. ان و ال رو توی دو جا به کار برده، هم ان و ال نسبت به محیط، هم ان و الان نسبت به مرکز و وسط. اگر شما میخواد به این عبارت ان الوسط و ال الوسط توجه کنید و استدلال کنید، اون عبارت قبلش هم ببینید. ان هو و الهی یعنی ان المحدد و ال المحدد، هر جور عبارت ها
مقصر یعنی هم دو بوده تقسیم کرده. اینجا هم باید تقسیم به ما بگیم نه ان المحدد، یعنی هر کسی که ان المحدد هست ال المحدد هم هست به اعتبار دیگه.
خب اگه اینطور باشه، اگه اینطور باشه، اگه اینطور باشه دیگه نمیگه ثلاثت اصناف من حرکات، میگه دو سنف، یکی دور خودش، یکی هم الى المحیط، الى المحیط دیگه، دیگه الى المحیط میگیم، یا عن المحیط دیگه نمیشه. یعنی برای خودش هم به اعتبار غایت و به اعتبار جهت، جهت هم هست. اون جهتی که شما میگید جهت خیالیه، نه جهت باقی. از این طرف فلک میاد وسط متوقف میشه، شما اون طرف فلک رو جهت حساب میکنید. این نمیتونه اون طرف فلک جهت بشه. شما فقط جهت علم درست میکنید به این جهت که به این بیان که همه اشیا وقتی از این نقطه محیط فلک دور میشن به نقطه مقابل اون محیط نزدیک میشن.
فرض کنید از اینجا حرکت میکنه سمت مشرق، میاد به سمت مشرق داره حرکت میکنه، در حالی که میگه سمت مشهد داره میره، مشهد متوقف میشه، میگه داره به سمت مشرق حرکت میکنه، چون به اثر اون طرف مشهد مشرقه عالم حساب
میکنه. نه، مشهد مشرق تهرانه، مشهد مشرق تهرانه، مشرق زمین که نمیگیم. مگه وقتی کسی از تهران میره مشهد بهش میگیم که به سمت مشرق زمین داره حرکت میکنه یا به سمت مشرق تهران داره حرکت میکنه؟ به سمت مشرق تهران داره حرکت میکنه، نه به سمت مشرق تهران. مثلا برای زمین مشرق نداریم، برای زمین مشرق نداریم، هر نقطهش مشرق و نقطه مقابلش مشرق، قراردادی مشرق شما میشه. مشرق اضافیه، مشرق تهران
یک
اضافیه
با من.
ببینید اگر فرمایش شما رو که دارای تسامح قبول کنیم، تمام گفته آقایی بیرون میشه، همش باطل میشه. اینا اصرار دارن دو تا جهت طبیعی داریم، شما دو تا جهت دارین یکیش میکنید. کلام شما داره تسامح، مرکز و محیط دو چیزن، مرکز و محیط دو چیزن. نمیتونید بگید که علل مرکز و علل محیط یکیست. علل مرکز و علل محیط دوتاست، یا ان المرکز و ان المحیط دوتاست. مطلب روشنه، یعنی شما دارید کلامتون پر تسامح میکنید.